اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
سلام بر شما یاران فرهمند صدای اندیشه ها در برنامه با من قدم بزن. حسن منصوبی هستم، پژوهشگر فلسفه علم و تاریخ اندیشه ها. از شما میخوام با من هم قدم باشی تا فراز دیگری از زندگی نامه و آثار جناب ابی معشر بلخی رو پسایند نشست های گذشته و مدرنیته ایرانی و انتقال آن به مدرنیته اروپایی با هم بررسی کنیم. ما درباره ابی معشر بلخی گفتیم او نوآوری هایی در اشاعه رویکردهای اخترشناسی حرانیان داشت. حرانی ها فیلسوفانی بودند و گروهی از علاقمندان به اندیشه هرمسی اصطلاحاً. هرمس تریسمگستیوس در متون یونانی تریسمگستیوس رو به معنی سه بار جنگ نوشتند یا سه بار شاهی، معروف است به مثلثاً نعمه و آورنده علوم وحیانی در ادوار آغازین تمدن بشری تلقی می شود. تریسمگستیوس رو بنده در کتاب The Moon in Humans Mouth، ماه در دهان آدمی یا فیلولوژی تزمونی، عنوان فرعی کتاب بنده است، اونجا معنی کردم که برخلاف دانشنامه های زبانشناسی، تریسمگستیوس در واقع تری اشاره به خوری یعنی خورشید داره، نام مشترک باستانی خور یا هور یا کور، کورن در یونانی به معنی زمان، چون خورشید عامل شناخت زمان بود، ساعت آفتابی، ماه همچنین، ستاره ها همچنین. و خوری ست مگستیوس، ست اینجا ریشه استار و ستاره هست و مگستس اون پسوند اس رو هم نگه دارید، مگ همان منگه به زبان اوستایی قدیم یا مت یا مغ در ایران، گروه مغان که آیین شاخه ای از آیین میترائیسم و ترکیب اون با آراء اخترشناسی زرتشتی بودند، مغهای ایرانی. از کلمه ماجستری به معنی عرفان، راز، استاد، طبیب، حکیم، با کلمه ماژیک، عصای جادو، مدادهای رنگی جادویی، با اینها همریشه و هم معنیه و در واقع به معنی ماه است. پس تریسمگستیوس یعنی خور، ستاره و ماه. در واقع او آورنده علم بنیادینی به نام هرمنون بود که از نام هرمس میاد و این علم مربوط به شناخت توپولوژی ستارگان بود و تأثیر آنها بر رویدادهای روی زمین. گفتیم مثل آهنرباهای بزرگی که زمین رو احاطه کردند و میدان مغناطیسی اونها براده‌های ریزی مثل ما انسان‌ها و سایر اشیاء روی زمین را تحت تأثیر خودش قرار میده. دیگه ما وارد جزئیات مطلب نمیشیم. تأثیر جهان فوق قمر بر جهان زیر قمر. جالب اینه که ابی معشر بلخی آراء جناب هرمس رو که در مکتب حرانی در آشور و کلده و بابل قدیم وجود داشته جمع‌آوری میکنه و از کتاب‌هایی که از عصر ساسانیان باقی مانده بوده و نوآوری‌هایی در ارائه اون انجام میده. جناب ابن ندیم روایت کرده از جناب ابی معشر در کتاب، اگر اشتباه نکنم، هم در مدخل الکبیر و هم در کتابی که به اثبات احکام نجوم پرداخته، فکر کنم عنوان کتاب همینه، اثبات احکام نجوم، حالا به عربی هست، اونجا ابن ندیم میگه که ابی معشر گفته که دانایان باستان و شاهان پیشدادی مثل طهمورث و هوشنگ اینها مجموعه علوم کهن ایرانی را که البته ما به نام حکمت خسروانی از آن یاد میکنیم، چون کلمه خسرو همون خوتر و خور و خور هست، همان حکمت خورشیدی مرتبط با همون حکمتی که از هرمس یاد کردیم، اینها رو میگه جمع‌آوری کردن در کهندج اصفهان، شهر جی، شبیه با نام ری هم هست. اصفهان قدیم منطقه‌ای به نام جی داشت که امروز هم به عنوان روستای خوش آب و هوا اونجا هست. میگه آنجا دژی کهن بنا کردن، دژی که امروز کهن هست، و تمام کتاب‌ها و نسخه هایی که نوشته بودند رو اونجا به هر حال جمع‌آوری کردن. گویا بعید نیست ابن ندیم میگه تا زمان ما هم آثاری از این برقرار بود، از این کهندج، اما بعید نیست ابی معشر به کتاب‌های اون کتابخانه بزرگ که حاوی علوم باستانی بود دسترسی داشته باشه، چون قبل از او تبارشناسی آرای او رو در آرای اندرزگر ساسانی و بزرگمهر وزیر انوشیروان میبینیم. حالا دیگه وارد نسخه شناسی دوران ساسانی نمیخواییم بشیم. خب اگر اجازه بدید یک نگاهی به آثار ابی معشر بلخی داشته باشیم و ببینیم که در غرب چه کسانی او رو میشناختن. من البته یاد کنم از سالهای 1236 تا 1251 میلادی، در این دوره در اسپانیا که قبلا گفتیم در کنار سیسیل و ایتالیا، اسپانیا یکی از کانالهای انتقال مدرنیته ایرانی به مدرنیته اروپایی بود. از دولتهای اسلامی شمال افریقا مثل موحدین و مرابطین که در سالهای 500 تا 700 هجری اسلامی خمری سلطنت میکردن، فیلسوفانی مثل ابن رشد و دیگران، ابن طفیل و ابن میمون و دیگران، عامل انتشار آراء حکمت اسلامی و ستاره شناسی و کیمیا، فیزیک، در واقع طبیعت شناسی، حکمت الهی و مانند این، از مکتب‌های ایرانی به اروپا شدند. اشخاصی مثل یوحنا اشبیلی که خیلی معروفه، جان د سویل، همون شهر سویل معروف، از ایتالیا، و جناب دوم، اگر من بتونم خوب تلفظ کنم، همون دومینیو هست یا دومینو، دومنگو گوندیسالو، ایشون هم به پس پشت جناب یوحنا اشبیلی وارد کار ترجمه آثار ایرانی میشن در کتابخانه‌ای که اسقف اعظم آنجا در تولیتله، در واقع همان تولدوی اسپانیا هست، بنا کرده بود و میگن 400 هزار جلد کتاب هم جمع‌آوری کرده بودن. این دو مترجم آثار ابی معشر بلخی و یکی دو تن از بزرگان منجمین ایرانی رو ترجمه میکنن. پس ریشه های ترجمه کتاب های ابی معشر به کار یوحنا اشبیلی یا همون سویلی و جناب گوندیسالو برمیگرده. اما جناب پینگلی از کتاب هایی یاد میکنه که مثلا قفطی و ابن ندیم هنگام نسخه شناسی هایی که یاد کردن نوشتن یاد نکردن از اون کتاب ها درباره ابی معشر. حالا دیگه پینگلی از چه منابعی به دست آورده در ما هم مشخص نیست. کتاب‌های او در اخترشناسی، زیج الهزارات، از کتاب‌های معروفه که سال 1968 در لندن چاپ شد توسط جناب پینگلی. زیج الغرانات و الاحتراقات، از زمان‌های غران زحل و مشتری، از دوران طوفان نوح تا زمان خودش صحبت کرده در این کتاب. عرض کردیم ابی معشر یک نوع تاریخ اخترشناسانه برای دوره‌های تمدن و تکوین علم در تاریخ علم ارائه میده و منشأ وحیانی برای علم قائله. کتاب بعدی هیئت الفلک و اختلاف طول و عمق. کتاب بعدی کتاب اختلاف از زیجات که حاجی خلیفه و ابن ندیم و قفطی ازش یاد نکردن ولی پینگلی یاد کرده. خوبه که بگم بهتره برای این که ببینیم آثار ابی معشر در غرب چگونه انتشار پیدا کرد به همین کتاب پینگلی رجوع کنیم که آب ابو معشر، The Thousands of ابو معشر، یعنی هزاران رساله از ابو معشر یا ابو معشر هزارها، یک معنای ایهامی ازش برداشت میشه. بعد کتاب المدخل الکبیر رو داریم که بنده روش کار کردم و کتاب سنی الموالید. در کتاب سنی الموالید خیلی جالبه، ابی منشر 1200 سال پیش داره این نوع نگاه نشان شناسانه و پیشرفته رو اشاعه میده. میگه از روی توپولوژی ستاره ها در زمان تولد فرد و همچنین از نشان شناسی اندام های بدن او، شکل و ترتیب و رنگ و اندازه و اینجور چیزها در اندام های بدن، انواع شیوه های فوت کردن اون فرد رو میشه تشخیص داد و در کتاب سنی الموالی بنده روش مطالعه کردم و در آثار خودم هم خانش های جدیدی از کارهای ابی منشر ارائه دادم، مثل کتاب منطق وهم و کتاب ماه در دهان آدمی و کتاب تمثل گنبدی، چون ادامه کار ابی معشر و حکمت حرانی رو خواستیم با زبانی متناسب هزاره سوم احیا کنیم و با نتایج بسیار جدید و انقلابی. او مثلا میگه در فلان حالت فرد به آتش خواهد مرد یا غریق آب خواهد شد، نشانه هایی میده و شاخه بندی میکنه. میگم اصلا تقویم عمر انسان را به شکل عجیب و غریبی نگاشته شده در کالبد فیزیکی او میدانند و رویدادهای آینده را از روی بدن حداقل به صورت کلی قابل تشخیص میدونند. کتاب‌های فراوانی از روی یاد شده. در احکام نجومی کتاب الوف رو داریم، در همین حوزه کتاب الغرانات که بنده مطالعه کردم در 8 مقاله هست و از طلوع و افول سلسله ها و سلاطین در این کتاب صحبت کرده. کتاب تحاویل سنی العالم یا کتاب نکت، این کتاب در سده 5 قمری ابراهیم منجم از عربی به فارسی ترجمه کرد و در آن از کواکب، توالع و اسهام سهم اونها بحث شده. اصطلاحات نجومی هست. کتاب های بسیار دیگری از او هست در حوزه های گوناگونی مثل اختیارات، در نسخه شماره 7490 ملحقات موزه بریتانیا رساله‌ای با عنوان اختیارات وجود دارد که بعد از مدخل صغیر نوشته ابی معشر آمده است و احتمال دارد از او باشد. همچنین 8 رساله از الجامع الشاهی که نوشته شخصی به نام سنجری هست عنوان اختیارات دارد، یعنی 8 رساله از اون کتاب عنوان اختیارات داره، ولی انتساب آن به ابی معشر قطعی نیست. بنده معتقدم قطعی هست، اینو پینگلی میگه که قطعی نیست، ولی خب تبارشناسی این رساله ها کاملا نشون میده که از ذهن ابی معشر بیرون اومدن. اون کانسپت، نگاه مفهوم گرایانه رو اگر ابزار قرار بدیم، مفاهیم و شیوه بیان اونها در کتاب سنجری از جامع و شاهی کاملا مشخصه که برگرفته از کتاب ابی معشر هست. کتاب الاوقات رو داریم، اوقات ران علا اثناعشریت الکواکب، اولین نام را ابن ندیم و دومی را قفطی آورده. کتاب اوقات یا کتاب اوقات علا اثناعشریت الکواکب. فکر میکنم تا این حد کفایت کنه و باز ارجاع میدم به انسیکلوپدیا آف اسلام نشر جدیدش، یعنی نیو ادیشن، ای جی بریل در لیدن 1991 و همچنین انسیکلوپدیا ایرانیکا احسان یارشاتر در نیویورک سال 2003 و همچنین کتاب دیوید پینگری ابو مشعر البلخی، عنوان کتابش هست ابو مشعر البلخی، این دیکشنری آف ساینتیفیک بیوگرافی چارلز اسکریبنرز سانز نیویورک 1970 جلد اول سال 1970. اینها کتاب هایی هم که آثار ابن معشر و زندگی نامه و اینکه از چه کسانی تأثیر گرفته و بر چه جریان هایی بعد از خودش تأثیر گذاشت بسیار عالی در اونها توضیح داده شده. میکنم برای امروز درباره شناخت آثار ابی معشر بلخی کفایت میکنه. انشالله در جلسات دیگه به آثار بیشتری از او و
پیروان او خواهیم پرداخت. سبز و پیروز باشید یاران برنامه با من قدم بزن.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و با مرور تاریخ ایران در خدمت شما هستم. در گفتار پیشین دنباله رویدادهای زمان پادشاهی داریوش هخامنشی رو با هم بررسی کردیم و رسیدیم به شورش مهاجرنشین‌های یونانی در آسیای صغیر. گفتم که شورش یونانی‌ها در آسیای صغیر 5 سال به طول کشید، از 499 تا 494 پیش از میلاد، و خب سرانجام شورششون خاموش شد و باز هم مهاجرنشین‌های یونانی بخشی از ساتراپی‌های شاهنشاهی هخامنشی باقی موندند و فقط این اتفاق باعث شد که لشکرکشی داریوش هخامنشی به سرزمین اصلی یونان و آتن چند سالی به عقب بیفته. داریوش در سال 492 پیش از میلاد داماد خودش مردونیه رو فرستاد به سرزمین تراکیه و مقدونیه در شمال یونان که آنجا رو که به شورش یونانی های آسیای صغیر پیوسته بودند آرام بکنه و بعد در واقع تدارکات رو آماده بکنه برای لشکرکشی به سوی آتن که کمک کرده بود به شورش یونانیان در آسیای صغیر. ولی خب طوفان موجب شد که کشتی‌های مردونیه در دریای اژه از بین برن و خود مردونیه هم زخمی شد و این برنامه در واقع ناکام ماند و داریوش تصمیم گرفت که سردار دیگری به نام داتیس که سرداری مادی بود بفرسته به سوی آتن و این بار از راه دریایی از شرق یونان. در سال 492 داریوش فرستادگانی رو فرستاده بود به آتن و اسپارت که تسلیم بشن، فرمانبرداری خودشون رو نسبت به شاهنشاه ایران اعلان بکنن، ولی اونها سفرای داریوش رو کشتند طبق گزارشی که هرودوت میده و خب این باعث شد که دیگه تردیدی نکنه داریوش در لشکرکشی به سوی آتن. خب فراهم کردن تدارکات دو سالی طول میکشه تا سال 490 پیش از میلاد که در واقع سپاهیان ایران از آسیای صغیر رهسپار سواحل یونان میشن. نخست جزیره ناکسوس به تصرف سپاهیان ایران در اومد و سپس شهر اریتره که جزو جزایر سیکلاد شمرده میشه در مدیترانه و سپس در واقع نزدیک شدن به سواحل یونان. در دشت ماراتون یونانی ها و آتنی ها آماده بودند برای نبرد با ایرانی ها. اون 5 سال شورش در آسیای صغیر موجب شده بود که یونانیان اعتماد به نفس بیشتری پیدا بکنند در برابر سپاهیان پارسی. خب ایرانیان به فرماندهی داتیس در دشت ماراتون پیاده شدند و چون اخبار فتح ناکسوس و اریتره هم به آتنی ها رسیده بود، اونها خشم بیشتری داشتند نسبت به ایرانی ها و مصمم بودند برای نبرد. در همین اوضاع بود که فیدیپیدس، یکی از آتنی ها، در طی 2 روز خودش رو از دشت ماراتون به اسپارت رسوند برای درخواست کمک، که البته اسپارتی ها دیر رسیدند به دشت ماراتون. سپاهیان آتنی 10,000 نفر بودند و 1,000 نفر هم از شهر پلاته به کمک اونها اومده بودند. البته هرودوت سپاهیان ایرانی رو چند صد هزار نفر معرفی میکنه که خب دور از ذهن هست، ولی اینکه واقعا سپاهیان ایران شاید 20,000 تا 50,000 نفر بوده باشند خب قابل پذیرش هست. خب هرودوت گزارش میده که در این نبرد 4 ساعته که در روز 12 آگوست سال 490 پیش از میلاد اتفاق افتاد، از ساعت 6 صبح تا 10 صبح فقط 192 نفر از آتنی ها کشته شدند و از ایرانی ها 6400 نفر در واقع کشته شدند که این عدد هم باورناپذیره. شاید 192 آتنی درست باشه که کشته شدند، ولی خب از ایرانی ها هم شاید چند صد نفر کشته شده باشند. و ایرانیان در واقع ناکام بودند در شکست دادن آتنی ها و تصرف شهر آتن، و دلایل چندی رو میشه مطرح کرد. مهمترین اونها اینه که انگیزه بالای یونانی ها و انگیزه نداشتن ایرانی ها برای جدی گرفتن این نبرد رو میشه از دلایل ناکام بودن پارسیان اشاره کرد. برای یونانی ها پیروزی در نبرد ماراتون خب خیلی مهم بوده، چون شاهنشاهی هخامنشی از شرق تا غرب قلمروش گسترده بوده و یک سپاه 10,000 نفری بتونه جلوی اونها رو بگیره، خب برای اونها باعث افتخار هست و سالهای سال و شاید قرنها افتخار می کردند یونانی ها و حتی اروپایی ها به این نبرد ماراتون. ولی برای ایرانی ها شکست در این نبرد یا ناکامی در شکست دادن آتنی ها چندان نکته مهمی نبوده و برای همین هیچ اشاره‌ای در کتیبه های هخامنشی به این نبرد نشده. خب داریوش در واقع تصمیم میگیره که بار دیگر با تدارکات بیشتری به سوی آتن لشکرکشی بکنه و این فراهم کردن این تدارکات 4 سالی طول میکشه تا سال 486 پیش از میلاد. ولی در همون سال خبر میرسه که در مصر شورشی اتفاق افتاده و فردی خودش رو فرعون معرفی کرده و مصری ها هم به او پیوستند در واقع در این شورش. این که مصر چرا شورش کرده هم باز 2 دلیل تاریخ پژوهان مطرح می کنن. یکی این که خراج ها و مالیات ها سنگین بوده برای مصری ها و اونها ناخشنود بودن از این مالیات های سنگین، ولی به نظر نمیرسه که این دلیل چندان درست باشه، چون مصر سرزمین ثروتمندی بوده از هزاره های گذشته تا همون زمان هخامنشیان. برای همین نباید زیادی مالیات ها دلیل اصلی این شورش باشه. و به نظر میاد که دلیل دوم، یعنی تحریکات یونانی ها، باعث شورش مصر شده باشه. یونانیان همیشه با مصریان مراودات بازرگانی داشتند از همون 200 سال پیش، از سده 7 پیش از میلاد. برای همین این روابط سیاسی هم همیشه مطرح بوده بین مصر و یونان. برای همین به نظر میرسه که یونانی ها تحریک کرده باشند مردم و مقامات مصر رو برای شورش بر ضد داریوش هخامنشی. در هر صورت در همون سال 486 هم مصر و هم بابل شورش میکنند بر ضد داریوش هخامنشی، ولی داریوش فرصت نمیکنه که به سرکوب این شورش ها بپردازه، چون در نوامبر همون سال یا آبان ماه داریوش در سن 64 سالگی درگذشت پس از 36 سال فرمان روایی. و در منطقه نقش رستم که امروز به نام نقش رستم ما میشناسیم آرامگاه او هست و کتیبه ای هم بر روی آرامگاهش نوشته شده که آرزو میکنه، در واقع دعا میکنه داریوش که اهورامزدا سرزمین پارس یا ایران رو از سه چیز دور بکنه: از دشمن، از خشکسالی و از دروغ. خب به نظر میسه این سه مسئله دغدغه مهمه داریوش بوده برای حفظ آرامش و امنیت در کشور. و اما درباره اقدامات داریوش در مدت 36 سال فرمان رواییش بر قلمرو هخامنشیان پیشتر نکاتی رو اشاره کردم، ولی باز جا داره که فهرستوار به اونها اشاره بکنم و نام ببرم از اونها. یکی ساخت و ساز در زمان داریوش هخامنشیه که ساخت تخت جمشید و کاخهای شهر شوش از اقدامات داریوش بوده که هنوز هم باستانشناسان در واقع مقاله می نویسند درباره ویژگی ها و شگفتی هایی که در معماری تخت جمشید و کاخهای شوش وجود داره. خب اسناد بسیاری از این دو محل پیدا شده، لوح نوشته های به زبان ایلامی و آرامی از تخت جمشید پیدا شده، حدود 30,000 لوح در خزانه و در بارو در دو نقطه در تخت جمشید که خب فقط شاید نیمی از این الواح خونده شده تا کنون و مطالب بسیاری درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی دوران هخامنشیان از اونها به دست اومده. درباره ساخت و ساز علاوه بر معماری و کاخ ها، درباره راه ها هم داریوش در واقع اقدامات بسیار خوبی رو انجام داد و امنیت رو در راه ها برقرار کرد، هم برای بازرگانی هم برای اقدامات اداری بین ساتراپی ها یا استان های شاهنشاهی. خب این راه ها واجب بود که امنیت داشته باشند و در واقع راه های کم آسیب باشند. مهمترین راهی که در تاریخ های یونانیان هم بهش اشاره شده راه شاهی نام داشته که از تخت جمشید به شوش و از شوش به سارد در ترکیه امروزی کشیده شده بود با پهنای کافی و زیر ساخت هایی که برای این راه ها وجود داشت، حتی شیب مناسب که در هنگام بارندگی موجب گلولای در جاده نشه. خب این ها برای 2500 سال پیش بسیار پیشرفته خوبی شمرده می شده. یکی دیگه از اقدامات داریوش تقسیم بندی کشور به 20 ساتراپی بوده یا استان که در رأس هر استان یک ساتراپ یا شهربان یا شسرپان در واقع حضور داشته و در کنار او یک فرمانده نظامی و یک مأمور مالیاتی یا مأمور امور مالی وجود داشته که این سه نفر با هم امور اون استان یا اون ساتراپی رو اداره می کردن و به شاه گزارش می دادن احتمالاً ماهی یک بار یا سالی یک بار. نکته دیگه درباره همین اوضاع بازرگانی و رونق دادن به راه های بازرگانی و کسب و کار بازرگانان بوده و یکی از اونها ضرب سکه هست. پیش از این در ایران سکه ضرب نمی شد و در واقع مبادله کالا به کالا صورت می گرفته یا یک کالای واسطه‌ای مثل قطعاتی از نقره یا مس در واقع وجه معامله قرار می گرفته. البته در الواح تخت جمشید هم اشاره‌ای نشده که مثلا مزد هر کارگر چند سکه هست. همه جا مزدها به شراب یا تعداد گوسفند یا گندم ذکر شده و به نظر می رسه که با اینکه ضرب سکه در دوران داریوش آغاز شده در ایران، ولی همه گیر نبوده و